بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هیلاری کلینتون میگوید جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای الزامی است. هزاران نفر از نقاط مختلف گرجستان به تظاهرات اعتراضی در پایتخت آن کشور پیوستند. و محسن رضایی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران شد. با درود فراوان، در نخستین لحظات بامداد پنجشنبه در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست سومین روز اردیبهشت 1388 خورشیدی که برابر است با 23 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای پنجشنبه در تهران آفتابی خواهد بود و خورشید خانم با حضور گرما بخش خودش دمای هوا رو از 11 به 25 درجه میرسونه و ظاهراً هوای تهران داره رو به گرمی میره. آرزو دارم گرمای مهر رو هر روز در زندگیتون حس کنید. در 59 دقیقه آینده مثل همیشه گزارش های رنگارنگ همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از آن نیما تمدن ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای برای ایالات متحده امری الزامی است. خانم کلینتون که در برابر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا سخن می‌گفت، موضوع فعالیت‌های اتمی ایران را در صدر برنامه‌های دولت آمریکا دانست. به گفته هیلاری کلینتون، اگر مذاکرات به توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران نینجامد، باید بر شدت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی افزوده شود.
It is our expectation that we will be able to put together such a comprehensive sanctions regime in the event.
وزیر خارجه آمریکا همچنین در سخنانش در محل کنگره تاکید کرد که هدف اصلی استراتژی باراک اوباما در مبارزه علیه تروریسم شکست القاعده و پیشگیری از بازگشت آن به افغانستان است. هزاران نفر از هواداران گروه‌های مخالف دولت در گرجستان از استان‌های مختلف به تفلیس رفتند تا در تظاهرات بر ضد میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری این کشور حضور یابند. تظاهر کنندگان خواهان کنارگیری آقای ساکاشویلی هستند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کاروانی از 600 خودرو سواری، اتوبوس و مینیبوس که حامل هواداران گروه‌های اپوزیسیون دولت هستند، چهارشنبه شب از مناطق غربی گرجستان به تفلیس وارد شدند. این افراد به تجمع نزدیک به 30,000 نفره در مقابل پارلمان گرجستان پیوستند. رهبران گروه‌های مخالف دولت می‌گویند به برگزاری تجمع و تظاهراتی که از حدود 2 هفته پیش آغاز شده تا زمان استعفای میخائیل ساکاشویلی همچنان ادامه خواهند داد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا آنچرا که تلاش‌های آشتی جویانه ترکیه و ارمنستان خواند ستایش کرد. خانم کلینتون به نمایندگان مجلس آمریکا گفت واشنگتن از تداوم مذاکرات ارمنستان و ترکیه حمایت می‌کند. پیشتر ترکیه و ارمنستان از نزدیک شدن به زمان برقراری روابط کامل دیپلماتیک پس از سالها اختلاف نظر خبر داده بودند. جمهوری چک رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور همسایه رومانی و مولداوی بهبود یابد. میرک توپولانک نخست وزیر جمهوری چک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، روز چهارشنبه در سفر به شهر کیشینف پایتخت مولداوی با شماری از رهبران این کشور ملاقات کرد. 2 هفته پیش در پی اعتراض‌های خیابانی گسترده به نتیجه انتخابات پارلمانی در مولداوی، رئیس جمهوری کمونیست این کشور رهبران رومانی را به سازماندهی شورش‌ها و اعتراض‌ها متهم کرد. و در ایران همزمان با ادامه اختلاف اصولگرایان درباره انتخاب کاندیدای واحد در انتخابات ریاست جمهوری، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نامزد حضور در این انتخابات ریاست جمهوری شده است. آقای رضایی به دلیل آنچه که امتناع محمد باقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و علی لاریجانی از پیگیری این ایده خواند، رسما نامزدیش را برای 10th انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش گفت اگر تلاش‌های آمریکا در زمینه تعامل با ایران به جایی نرسد، واشنگتن تحریم‌های فلج کننده‌ای علیه تهران اعمال خواهد کرد. درباره همایش گروه 8 پیرامون محیط زیست هم گزارشی خواهید شنید تا چند دقیقه دیگر. در همین حال جسی جکسون از فعالان حقوق مدنی آمریکا تصمیم دارد برای آزادی رکسانا صابری خبرنگار آمریکایی ایرانی به تهران برود. همچنان در تهران صادق زیبا کلام میگوید اگر رکسانا صابری جاسوس باشد او هم باید به عنوان شریک جرم در همان دادگاه محاکمه شود. علت را تا چند دقیقه دیگر از زبان خود او میشنوید. عبدالفتاح طه سلطانی وکیل رکسانا صابری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از کارهای خلاف قانون دستگاه قوه قضاییه شکوه کرده. با او هم گفتگو خواهیم کرد. و گزارشی هم داریم درباره انتصاب افشین قطبی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در این شرایط حساس. در بخش دوم مجله نیمه شب هم گزارش اقتصادی هفته را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه با حضور در برابر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به تشریح سیاست خارجی دولت باراک اوباما پرداخت. خانم کلینتون گفت اگر تلاش‌های آمریکا در زمینه تعامل با ایران به جایی نرسد، آمریکا خود را به اعمال تحریم‌های فلج‌کننده‌ای علیه تهران متعهد می‌داند. همکارم نادر وکیلی که در جلسه چهارشنبه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان حضور داشت، گزارشی تهیه کرده که می‌شنویم.
خانم کلینتون در ابتدای سخنان افتتاحیه خود در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت آخرین باری که به مجلس نمایندگان برای جلب رأی اعتماد شما به عنوان وزیر امور خارجه به اینجا آمدم، قول دادم که نوعی از سیاست خارجی را دنبال خواهم کرد که امنیت آمریکا و منافع ما را در جهان ارتقا دهد. خانم کلینتون گفت امروز که تقریباً 100 روز از عمر دولت اوباما می‌گذرد، خوشحالم که به شما بگویم ما اخیراً پیشرفت‌های خود را در زمینه‌های اعلام شده آغاز کرده‌ایم. خانم کلینتون ضمن اشاره به اینکه اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا روشنند گفت ما برای رسیدن به اهداف خود از ابزارهایی چون دیپلماسی، توسعه اقتصادی و قدرت نظامی آمریکا استفاده خواهیم کرد. وزیر امور خارجه آمریکا در رابطه با ایران گفت همگی از سیاست تعامل آمریکا با ایران آگاهید، اما در صورت عدم موفقیت این اقدامات دیپلماتیک و یا به نتیجه نرسیدن سیاست تعامل ما آماده‌ایم که تحریمات شدید را علیه ایران به کار گیریم. خانم کلینتون گفت
We actually believe that by following the diplomatic path we are on, we gain credibility and influence with a number of nations.
ما در واقع به خاطر دیپلماسی که اتخاذ کرده ایم بر این باوریم اعتبار و نفوذی را که برای اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران نیاز داریم به دست خواهیم آورد، تحریم‌هایی که ایران را فلج خواهند کرد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت برای اعمال چنین تحریم‌های فلج کننده‌ای همراهی برخی از کشورها با ما ضروری خواهد بود.
With a number of nations who would have to participate in order to make the sanctions regime as tight and crippling as we would want it to be.
وزیر امور خارجه آمریکا در برابر نمایندگان کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و در اشاره به مسئله احتمالی تحریم‌های علیه ایران گفت در صورت عدم موفقیت سیاست تعامل و یا در صورت به کارگیری سیاست تأخیر و تعلل از سوی ایران برای به وجود آوردن موانع مصنوعی تا پیشرفتی در این زمینه حاصل نشود، ما به این نوع تحریم‌ها نیازمند خواهیم بود.
It is our expectation that we will be able to put together such a comprehensive sanctions regime in the event we need it.
انتظار می رود که در صورت لزوم ما امکان فراهم کردن مقدمات چنین تحریم جامع و در برگیرنده ای را خواهیم داشت. خانم کلینتون افزود در صورت به کارگیری تاکتیک های تأخیر انداز از سوی ایران ما خود را به اعمال این تحریم ها متعهد می دانیم.
And it is our commitment that we will pursue that if we are either unsuccessful or stonewalled in our other approach.
خانم کلینتون به بازداشت رکسانا صابری نیز اشاره کرد و گفت
Roxana Sabiri, who is being held in an arbitrary and terribly unfair, unprecedented, unjustified way, she should be able to come home and we hope that we can achieve that.
رکسانا صابری که در شرایط بسیار ناعادلانه و بی‌سابقه و غیر قابل توجیهی بازداشت شده باید قادر باشد که هر چه زودتر به خانواده‌اش بازگردد و ما امیدواریم که به این امر تحقق دهیم. وزیر امور خارجه آمریکا در مورد آقای لوینسون که در سال 2007 در ایران ناپدید شده نیز گفت
We did continue our efforts to try to obtain information about Mr. Levinson. His family, as you know, has suffered deeply because there is absolutely nothing coming out of the Iranian government. He was mentioned in the letter that we passed on to the Iranian government in The Hague. And we are going to continue to press.
ما به تلاش‌های خود برای دسترسی به اطلاعات مربوط به آقای لوینسون ادامه داده‌ایم. همانطور که می‌دانید، خانواده خانم لوینسون در شرایط ناگواری به سر می‌برند، چون مطلقاً هیچ اطلاعاتی از سوی دولت ایران به دست ما نرسیده. و همانطور که می‌دانید، در نامه‌ای که در کنفرانس لاهه به مقامات ایرانی داده شد، به مسئله آقای لوینسون اشاره شده است. وزیر امور خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما در حال تقویت روابط خود با متحدین تاریخی هستیم و همچنین آماده ایم تا با قدرت‌های منطقه‌ای در حال ظهور نیز همکاری کنیم. خانم کلینتون همچنین گفت بر اساس سیاست و رویکرد جدید دولت آمریکا، واشنگتن برای ایجاد تعامل و ایجاد رابطه با کشورها در پی راه‌های جدیدی است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در آمریکا، جسی جکسون یکی از فعالان حقوق مدنی سیاهان ایالات متحده بران است که در رأس هیئتی به تهران سفر کند تا موجبات آزادی رکسانا صابری روزنامه نگار ایرانی آمریکایی را که به اتهام جاسوسی محکوم شده فراهم آورد. مشروع این گزارش را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
جسی جکسون سینیور از فعالان حقوق مدنی آمریکا که خود یک کشیش مسیحی است در گفتگویی با خبرنگاران اعلام داشت که برای سفر به تهران از مقام‌های کنسولی جمهوری اسلامی ایران تقاضای روادید کرده است. آقای جکسون که برای شرکت در کنفرانسی موسوم به فرهنگ صلح و پیشرفت در مالزی به سر می‌برد، اظهار امیدواری کرد که امکانات سفر وی به تهران فراهم شود و مقام‌های حکومت ایران به تقاضای او برای آزادی رکسانا صابری، روزنامه‌نگار 31 ساله ایرانی آمریکایی ترتیب اثر دهند. جسی جکسون سینیور گفت: ایران کشور بزرگی است و ایرانیان ملت با استعدادی هستند که می توانند با تکیه بر فرهنگ و تاریخ خود سهم ارزنده‌ای در پیشبرد صلح جهانی داشته باشند. وی افزود که در تهران مایل است با رهبران مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. آقای جکسون که اخیراً با پدر و مادر خانم صابری تماس گرفته و گفتگو کرده است، 2 سال پیش نخستین فرد مشهور آمریکایی بود که در مصاحبه اختصاصی با رکسانا صابری شرکت کرده بود. او در تشریح تلاش‌هایش برای آزادی رکسانا صابری از زندان افزود: این دختر جوان سزاوار کوشش‌های جدی همه ما برای رهایی از زندان است و ما در حال گفتگو پیرامون مخمصه سیاسی و یا حتی رفع تنش موجود بین 2 دولت آمریکا و ایران نیستیم، بلکه آزادی یک روزنامه‌نگار جوان را پی می‌گیریم. ایالات متحده خواستار لغو حکم مجازات زندان 8 ساله علیه رکسانا صابری شده و اتهام‌های وارده را بی‌پایه خوانده و از تهران خواسته است که او را هر چه سریع آزاد کند. خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز 4 شنبه در گزارشی به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در مورد رکسانا صابری گفت:
Roxana Sabiri, who is being held in an arbitrary and terribly unfair, unprecedented, unjustified way, she should be able to come home and we hope that we can achieve that.
رکسانا صابری به شیوهی مستبدانه و به صورت وحشتناکی ناعادلانه، بی‌سابقه و توجیه ناپذیر زندانی شده است. او باید بتواند به خانه خود بازگردد و ما امیدواریم که آزادی او را به دست آوریم. رکسانا صابری فارغ التحصیل رشته روزنامه نگاری با درجه فوق لیسانس از دانشگاه نورث وسترن است. در همین حال اعلام شد که دانشجویان این دانشگاه بعد از ظهر روز 5 شنبه در پشتیبانی از رکسانا صابری تظاهراتی در محل دانشگاه برپا خواهند کرد.
پس از گزارش نادر صدیقی، همچنان درباره رکسانا صابری در تهران، صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در نامه سرگشاده به آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به پرونده رکسانا صابری نکاتی را یادآور شده و گفته اگر رکسانا صابری واقعا جاسوس باشد، بنده هم در همان دادگاه و به عنوان شریک جرم میبایستی محاکمه شوم. همکارم امیر زمانی فر در گفتگویی با صادق زیبا کلام از او درباره نامش پرسیده است.
این نامه که به محضر قضات الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه هستند، من ابتدا این مسئله رو به خدمتشون مطرح کردم جسارتن که این اتهام جاسوسی، همکاری با بیگانگان، به راه انداختن انقلاب مخملی، براندازی کردن، براندازی خاموش کردن، براندازی پنهان کردن، یعنی خیلی راحت در ایران به نظر رسه که افراد متهم شدن به چنین اتهاماتی. بعد هم معلوم میشه که مثلا خیلی چیز جدی نبوده. مثلا کیس خانم مرحومه زهرا کاظمی رو من مطرح کردم که چقدر درد و سر واقعا برای جمهوری اسلامی ایران به بار آورد. کیس آقای حسین موسویان بود که خیلی جدی متهم شده بودن به اینکه بحث هسته‌ایشون جاسوسی میکردن. باز چندی پیش ما مورد خانم حاله اسفندیاری، آقای رامین جهانبگلو و چند نفر دیگه رو داشتیم که متهم شده بودن اینکه اینها میخواهن در ایران انقلاب مخملی به راه بیاندازن و با کمک سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا. چرا اینقدر راحت این اتهامات وارد میشه و بعدم معلوم میشه که خب مثلا خیلی چیز اساسی نبوده خانم حاله اسفندیاری و آقای جهانبگلو اینا بعد از اینکه اومدن تو تلویزیون حتی اعتراف کردن به اینکه بله ما میخواستیم این کارا رو بکنیم، چون از اساس اونچه که میگفتن وجود نداشته. خب بعد از مدتی آروم و بی سر صدا از این آزاد شدند و بعد هم رفتند برگشتند خارج.
چه دلیلی هستش پشت مطرح شدن چنین اتهاماتی علیه افرادی مثل خانم صابری؟
والا همون دلایلی که مثلا پشت آقای موسویان بود که ایشون جاسوسی کردن یا در اون پرونده خانم حاله اسفندیاری بود. نمیدونم، من فکر کنم قوه قضاییه یک مقداری صحیح‌تر، اصولی‌تر عمل میکرد، شاید به این راحتی واقعا این اتهامات به این افراد وارد نمیشد. عرض کردم من همه عمرم با همه وجود، با بند وجودم از فرضیه های توطئه و توهم توطئه و فرضیه های دایجان ناپلونی فرار میکنم. فکر میکنم بزرگترین مصیبت ما ایرانیا گرفتار شدن در اینها هستش. اما بعضی وقتا آدم واقعا دیگه کم میاره. مثلا درست در همون مقطع که صحبت هنوز تنین پیام نوروزی آقای اوباما تنین انداز هستش در ایران و شاخه زیتونی که ایشون به دستش گرفته آمده به سمت ایران، این بحث مطرح میشه که مثلا خانم رکسانا صابری جاسوسی کردن و به 8 سال محکومیت. یعنی نمیدونم، بهتر از این واقعا نمیشد. به شاخه زیتون اوباما رو پرپر کرد و به باد داد. ولی آدم هر چی فکر میکنه که آخه خانم رکسانا صابری چجوری میتونسته جاسوس بوده باشه، نمیدونم، عقلم به جایی راه نمیده.
صادق زیبا کلام درباره نامش توضیح میداد. در همین حال در تهران عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری روز چهارشنبه در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه از نوعی رفتار خودسرانه مقام‌های قضایی شکوه کرد. علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده با عبدالفتاح سلطانی و از او پرسیده آیا او از دلایلی که دادگاه بدوی به استناد آن رکسانا صابری را متهم به جاسوسی کرده آگاه است؟
هنوز ما فرصت مطالعه پرونده رو پیدا نکردیم، اما اون چی که از قول پدرش من شنیدم 18 روز اولی بوده که دستگیر شده. یه بار وادارش کردم، زنگ زده گفته مثلا من نمیدونم به اتهام این که همراه مشروع دستگیر کردن. دوباره در چند روز بعدش دوباره وادارش کردن زنگ بزنن که کارت خبرنگاری من نداشتم گرفتنم. نهایتاً بحث جاسوسی مطرح میشه.
آقای سلطانی، دفاع شما در برابر اتهام جاسوسی که به موکلتون وارد شده چی هست؟
ما این سوال مطرح میکنیم، میگیم با توجه به اصل 168 قانون اساسی که در اونجا تصریح شده متهمین سیاسی باید با حضور هیئت منصفه به طور علنی در محاکم عمومی دادگستری مورد محاکمه قرار بگیرن. چرا ما محاکمه ایشون رو پشت درهای بسته انجام دادن؟ چرا با حضور خبرنگاران به طور علنی محاکمشون نکردن؟ یک سال دومی که چرا اجازه نمیدن که ما بریم ایشون رو ملاقات کنیم و تنظیم وکالت کنیم، پرونده رو بخونیم، در مرحله تعیین نظر لااقل به طور علنی محاکمش کنن؟ سال بعدی اینه که ایشون رو با اینکه 8 سال محکوم کردن تو مرحله بدوی، چرا هنوز در زندان به سر میبره و حداقل مثل سایر متهمین با قرار وثیقه یا قرار کفالت آزادش نمیکنن که در یک فضای طبیعی بتونه از خودش دفاع بکنه؟ ایشون هم امروز مطلع شدیم تهدید به اعتصاب قضا کرده. یعنی قرار بوده من امروز برم ایشونو ببینم، بعد از گرفتن مجوز چون موفق نشدم احتمال داره فردا دست به اعتصاب قضا بزنه. پدر مادرش خیلی نگران بودن و گفتن خدای نکرده اگه چون اتفاق بیفته ممکنه سلامتیشون در معرض خطر قرار بگیره.
آقای سلطانی، به هر حال پرونده رکسانا صابری سیاسی شده، یعنی هم مقام‌های سیاسی ایران و هم آمریکا در این باره صحبت می‌کنن. فکر می‌کنین که حل مسئله پرونده رکسانا صابری بیشتر از چه طریقی به هر حال امکان پذیره؟ تلاش‌های سیاسی یا پیگیری‌های قضایی؟
ببینید، من معتقدم که اگر نفس پرونده رو بشکست کنن، خود پرونده تا اونجایی که بنده اطلاع دارم هیچ دلیلی برای اثبات ادعای جاسوسی وجود نداره و اصلا بحث جاسوسی زمانی مطرح می شود که یک کسی دسترسی به اخبار و اطلاعات محرمانه و سری یا اسناد طبقه بندی شده داشته باشه. یک خبرنگار جوان چه دسترسی به چه اطلاعاتی داشته و این اطلاعات رو به چه مقاماتی داده که متهم به جاسوسی شده؟ متاسفانه در ایران رسم شده عده‌ای از جناح‌های تندرو هر کسی رو که بخوان به نحوی باش برخورد بکنن یا وسیله قرارش بدن برای برخورد سیاسی، متهمش بکنن به جاسوسی.
آیا ارسال مطلب گزارش برای رسانه‌های خارجی میشود برش اتهام جاسوسی رو اطلاق کرد؟
قطعاً خیر. ببینید، خبرهایی که خبرنگارهای مختلف، گزارشگرهای مختلف مطرح میکنن خبرهای عادی است که هیچ کدام توی اطلاعات طبقه بندی شده نمی گنجه، بلکه اخبار روزمره است که هر خبرگزاری طبق روال عادی اینا رو مخابره میکنه و اصلا بحث جاسوسی در این قبیل موارد منتفی است.
درباره همایش گروه 8 در زمینه مسائل محیط زیستی ساعتی پیش در گفتگو با احمد رافت روزنامه‌نگار آزاد که در محل این همایش حضور یافته از او خواستم تا توضیحات بیشتری بدهد.
امروز روز 22 آوریل روز جهانی زمین یا کره خاکیه و به همین مناسبت هم اجلاس وزرای محیط زیست G8 یا 8 قدرت صنعتی جهان در این روز در شهر سیراکوز در جزیره سیسیل در جنوب ایتالیا آغاز به کار کرد. علاوه بر کشورهای گروه 8 که ریاست ادواری امسالش به عهده ایتالیا است، نمایندگان بعضی از کشورهای در حال توسعه چون چین، هند، برزیل، مصر، آفریقای جنوبی هم در این اجلاس شرکت دارند و همچنین جمهوری چک که ریاست ادواری اتحادیه اروپا را عهده داره و کشور دانمارک که در ماه دسامبر آینده میزبان کنفرانس سازمان ملل متحد در رابطه با محیط زیسته. در ابتدای این کنفرانس خانم استفانیا پرستیجاکومو که وزیر محیط زیست دولت ایتالیا است و ریاست این نشست رو به عهده داره، گفت سال بسیار خوب و مهمی برای محیط زیسته و در ادامه افزود که اهمیت این سال در این است که رئیس جمهور جدید آمریکا آقای باراک اوباما تصمیم گرفته که همراه دیگر کشورها با استفاده از فناوری‌های نوین در جهت کاهش اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای در فضا تلاش بکنه. وزیر محیط زیست ایتالیا همچنین گفت که در هفته آینده همراه دیگر وزرای G8 در کنفرانسی در واشنگتن که به همین منظور برای تعیین سیاست‌های جدید محیط زیستی آمریکا برگزار میشه شرکت خواهند کرد.
آقای رفعت، آیا در این همایش گروه 8 مسائل سیاسی هم مطرح خواهد شد یا صرفاً به مسائل محیط زیستی پرداخته میشه؟
اصولاً در اجلاس وزرای محیط زیست G8 کمتر به مسائل سیاسی پرداخته میشه و بیشتر در رابطه با محیط زیست صحبت میشه. ولی که خب کنفرانس در عصر روز چهارشنبه آغاز شده و به قول معروف وارد جریانات دیگه در جریان دو روز آینده، یعنی پنجشنبه و جمعه خواهد شد و بعید نیست که در حاشیه این کنفرانس هم وزرایی که از کشورهای مختلف در اینجا جمع شده اند در رابطه با دیگر مسائل ابراز عقیده کنند و یا مسائلی که سیاسی هستند ولی به نوعی هم ربطی دارند به مسئله محیط زیست.
آقای رفعت، بی نهایت از لطفتون سپاسگزارم. احمد رفعت، روزنامه‌نگار مستقل در همایش گروه 8.
اینک از شما دعوت میکنم به گزارشی توجه کنید درباره انتصاب افشین قطبی به سرمربیگری تیم ملی.
اگر از آنهایی که فوتبال را در ایران دنبال میکنند درباره افشین قطبی بپرسید، یک جمله تقریبا در حرفهایشان مشترک است. افشین قطبی مربی است که با تیم‌های بزرگ کار کرده و شاید همین دلیل بود که فدراسیون فوتبال را متقاعد کرد که او بهترین گزینه در شرایط فعلی است. مهدی تاج، نایب رئیس فدراسیون فوتبال، در این باره میگوید:
با توجه به شرایط به وجود اومده، به این نتیجه رسیدیم که خب بین گزینه‌هایی که مطرح بودن، آقای قطبی شناخت خوبی رو تیم‌های کره داره، به خصوص شرق آسیا و خود کره، و همین دلیل انتخاب شد آقای قطب عنوان سرمربی تیم ملی کشورمون.
بعد از اخراج علی دایی به خاطر باخت به تیم ملی عربستان، آن هم در تهران، و به خطر افتادن وضعیت ایران در جدول مسابقات انتخابی جام جهانی 2010، فدراسیون فوتبال تلاش زیادی کرد تا این تیم بحران زده را به دست کسی بسپارد و گزینه‌های زیادی هم مطرح بودند، اما کمتر کسی حاضر است در شرایط فعلی که ایران باید به جنگ کره شمالی و کره جنوبی برود رهبری این تیم را قبول کند. اما به نظر می‌آید حتی اسم کره جنوبی برای افشین قطبی که 8 سال به عنوان کمک مربی کنار گس هیدینگ، دیک ادوکات و پیم فربیگ در اردوگاه ملی پوشان کره بوده و دو فصلی هم تیم سامسونگ را رهبری کرده، این مربی شیرازی را به وجد آورده، چرا سر نشستن روی صندلی داغی که خیلی ها آرزویش را دارند. اما در ایران، جایی که فوتبال در کوچه و خیابان و تاکسی و اداره تجزیه و تحلیل می شود، اعلام این خبر واکنش های متفاوتی را به همراه داشته است. در محافل سیاسی، جایی مثل مجلس که به نظر می آید فوتبال را مو به مو دنبال می کنند، نظر مثبتی روی افشین قطبی وجود ندارد. اما همه دلخوری ها از افشین قطبی به خاطر مصاحبه است که با یکی از شبکه های تلویزیونی فارسی زبان انجام داده و از مشکلات تیم پرسپولیس و پشت پرده بحران این تیم حرف زده. اما هستند کسانی که عقیده دارند افشین قطبی با توجه به روحیاتی که دارد میتواند در تیم ملی کمک بزرگی باشد. امیر حسین متقی، روزنامه‌نگار ورزشی در تهران، یکی از موافقان حضور این مربی شیرازی است.
افشین قطبی خوبیش اینه که حرف شنوی از کسی نداره و تو این مدت از حاشیه‌های فوتبال ایران به دور بوده. من میگم به نظر من بهترین گزینه بود تو ایرانیا. چرا؟ چون امیر حلنوی به اندازه کافی تو استقلال حاشیه داشته، این مدت هم با آدم‌های مختلف و مطبوعات مختلف درگیر شده. هر کی هم از نظر فنی بال باشه نمیتونه تمرکز کافی داشته باشه. ابراهیم زاده که سرمربی ذوب‌آهن که داره قهرمان میشه، اونم همینطور با حاشیه‌های فوتبال ایران کم و بیش درگیر بوده. چه فریدی هم که مثلا حالا حساب مهاجرانی که فکر نمی‌کنم خیلی وقتشون کار فنی نکرده، بقیه کسایی که مطرح بودن و اینا هم اصرار دارن گزینه ایرانی باشه، به نظر من تو این مقطع به درد نمیخوردن، به خصوص بعد از این اتفاق افتاد. مدیران 15 روز بیشتر سرمربی تیم ملی نبود و نشون داد که اگر یه انتخاب دوباره غلط انجام میشه فدراسیون فوتبال بیش از پیش زیر سوال میره. اینا مجبور شدن تا حدود زیادی قطبی رو بیارن و یعنی به غیر از مهدی تاج که رئیس فدراسیون فوتباله، کس دیگه تو فدراسیون فوتبال حامی افشین قطبی نبود.
اما افشین قطبی که بسیاری از کارشناسان میگویند تخصص ویژه‌ای در ایجاد نشاط و انگیزه در بین بازیکنان دارد، مخالفانی هم به دنبال او هستند. غفور هاشمی یکی از کارشناسان است که میگوید قبای مربیگری تیم ملی به تن افشین قطبی برازنده نیست. آقای هاشمی:
افشین قطبی برای تیم ملی کوچیکه، مربی بزرگی نیست. چون اگر ایشون مربی بزرگی بود هم تیم پرسپولیس اداره میکرد و از پرسپولیس اخراجش نمیکردن. حالا در هر صورت ایشون انتخاب شد و ما آرزو میکنیم که با توجه به خلاقیت هایی که بچه ایران دارن تیم بره جام جهانی. اما به نظر میرسه که کار خیلی سختی در پیش داشته باشیم با توجه به فرصت اندکی که در پیش داریم.
با همه این مخالفت ها افشین قطبی منتظر اولین بلیت برگشت دبی به تهران است. او که در نوامبر سال 2008 جدایی پرسرصدایی از تیم پرسپولیس داشت، این بار پرسروصداتر از قبل برمیگردد و مستقیما به جایی میرود که زیر ذره بین هم است، از مردم عادی گرفته تا سیاستمداران، نیمکت داغ مربیگری تیم ملی فوتبال ایران.
با این گزارش نیمه نخست مجله نیمه شب را به آرامی می‌بندیم. همچنان با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
3:05 از بامداد پنج شنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید و در اینجا نیما تمدن گزیده‌ای از خبرها را به آگاهی می‌رساند.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای برای ایالات متحده امری الزامی است. خانم کلینتون که در برابر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا سخن می‌گفت، موضوع فعالیت‌های اتمی ایران را در صدر برنامه‌های دولت آمریکا توصیف کرد. همزمان با ادامه اختلاف‌ها در میان اصولگرایان بر سر انتخاب کاندیدای واحد در انتخابات ریاست جمهوری ایران، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نامزد این انتخابات شده است. آقای رضایی گفته به دلیل آنکه محمد باقر قالیباف، علی لاریجانی و علی اکبر ولایتی مایل به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نبودند، او خود را نامزد کرده است. آقای رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از اعضای نزدیک به اصولگرایان است که در انتخابات ریاست جمهوری دوره پیشین در سال 84 نیز به عنوان نامزد وارد صحنه شد، اما چند روز مانده به برگزاری انتخابات بدون توضیح روشنی انصراف داد. هزاران تن از هواداران گروه‌های مخالف دولت در گرجستان از استان‌های مختلف به تفلیس رفتند تا در تظاهرات بر ضد میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری این کشور حضور یابند. تظاهرکنندگان خواهان کنارگیری میخائیل ساکاشویلی هستند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کاروانی از 600 خودرو سواری، اتوبوس و مینیبوس که حامل هواداران گروه‌های اپوزیسیون دولت هستند، چهارشنبه شب از مناطق غربی گرجستان به تفلیس وارد شدند. این افراد به تجمع نزدیک به 30,000 نفری در مقابل پارلمان گرجستان پیوستند. جمهوری چک رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور همسایه رومانی و مولاوی بهبود یابد. میرک توپولانک نخست وزیر جمهوری چک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، روز چهارشنبه در سفر به شهر کیشینف پایتخت مولاوی با شماری از رهبران این کشور ملاقات کرد. دریاسالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا روز چهارشنبه برای ملاقات با مقام‌های پاکستان وارد اسلام آباد شد. سخنگوی سفارت آمریکا در اسلام آباد ضمن تایید این خبر به مقام‌های پاکستانی که قرار است با دریاسالار مولن دیدار کنند و یا برنامه مذاکرات احتمالی اشاره‌ای نکرد. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا اوایل روز چهارشنبه با سفر به افغانستان با شماری از نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور دیدار داشت. و دیگر اینکه هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا آنچرا که تلاش‌های آشتی‌جویانه ترکیه و ارمنستان خوانده است ستایش کرد. خانم کلینتون به نمایندگان مجلس آمریکا گفت واشنگتن از تداوم مذاکرات ارمنستان و ترکیه حمایت می‌کند. ترکیه و ارمنستان، این دو کشور همسایه، پیشتر ابراز امیدواری کردند که مرزهای خود را پس از 16 سال بازگشایی می کنند.
با سپاس از نیما تمدن، اینک به دنیای اقتصاد می رویم. جهانی که ارتباطی مستقیم با جیب و کیف شما دارد. مجله اقتصادی هفته را می شنویم که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، من رویا کریمی
و من فریدون زرنگار
با مجله دیگر از
مجله های هفتگی اقتصادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم.
انتخابات در پیش ریاست جمهوری بسیاری از مسائل دیگر رو تحت شعاع خودش قرار داده،
حتی برنامه ما رو خانم کریمی.
بله، چون برای همه الان جالبه که نامزدهای ریاست جمهوری در زمینه اقتصاد چه برنامه هایی دارن.
سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد رو همه در 4 سال گذشته کم و بیش تجربه کردن، البته اگه ایشون نامزد بشن، چون بر سر این موضوع هم هنوز ظاهراً وحدت نظری نیست.
اما آقای امین حسین موسوی چه سیاست اقتصادی رو قراره در پیش بگیرن؟
این از پرسش‌هایی بود که من هم خیلی علاقه‌مند به شنیدن پاسخش بودم. و باید بگم که آقای موسوی با شناختی که از سیاست‌های اقتصادی ایشون در زمان نخست وزیری داشتیم، این هفته همه رو غافلگیر کرد با اعلام خطوط کلی اقتصادی خود.
پس بنابراین بخش از مجله امروز قاعدتاً به این مسئله پرداخته میشه.
دیگر موضوعهای مجله:
بنگاه‌های زود بازده، نظر یک کارشناس رو در این باره پرسیدیم.
گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره میزان خسارات بحران مالی و اقتصادی جهان به اقتصاد دنیا
و نگاهی به رویدادهای بورس تهران.
از جمله مطالب این مجله است. همانطور که در آغاز مجله گفتیم، مواضع اقتصادی میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، را در این مجله بررسی کرده ایم در گفتگو با محمد رضا بهزادیان، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران، و فریدون خاون، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس. مهمترین رویدادی که در این چند روز گذشته بوده، صحبت‌های آقای میرحسین موسوی بوده درباره سیاست‌های اقتصادی ایشون در صورتی که انتخاب بشن به ریاست جمهوری. سیاست‌های اقتصادی آقای موسوی طبیعتاً به دلیل تجربه‌ای که جامعه از ایشون داره در دوران جنگ و در دوران اولیه استقرار نظام جمهوری اسلامی، از نظر بسیاری از منتقدین خاطره بسیار خوبی نیست، هرچند که طبیعیه که در آن زمان جنگ بود و اینها. اما صحبت‌های آقای میرحسین موسوی درباره مواضع اقتصادی ایشون با واکنش‌های بسیاری روبرو شده، از جمله واکنش شما آقای بهزادیان در باره سخنان آقای موسوی است که بسیار مثبت هست. به چه علت؟
ببینید، من ابتدا میخوام به این نکته تصریح کنم که بخش خصوصی نمیگوید که سالهای جنگ سالهای راحتی در اقتصاد ما بود، یا بخش خصوصی تونست که امتیازات بسیار خوبی رو داشته باشه. اما به این نکته توجه کنیم که در سالهایی که ما به طور روشن 6 میلیارد دلار به دلیل قیمت نفت درآمد ارزی داشتیم و دفاع در مقابل حمله عراق هم در کشورمون جاری بود، آیا راهی برای اداره بهتر کشور وجود داشت در سالهایی که سالهای ابتدایی انقلاب بود و همه نظرات یا تفکرات منفی که در کشور علیه سرمایه و سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار خارجی و تولید کننده و اینها وجود داشت، طبیعیش این بود که زمانی برای ترکیب شدن این نظرات لازم بود. این بحث اون موقع. اما در بحث امروز ببینید، تأکید میکنم که مردم ایران در هر قشری که میخوان باشن یا بخش خصوصی ایران، یه رئیس دولتی میخواد که باشون صادق، صریح و درستگو باشه، یه بانک مرکزی میخواد، یه دولتی میخواد که ازش آمار درست در بیاد. این رو در مقابل کاندیدای رقیب این رو راحت در چهره مهندس موسوی میبینه. این بحث اول. بحث دوم این است که کاندیدایی میخواد که از قانون اطاعت کنه. بخش خصوصی ایران اعتقاد داره که آقای احمدی نژاد برنامه 5 ساله، چشم‌انداز 20 ساله و بودجه‌های سالانه رو زیر پا گذاشت و از اون عبور کرد، بنیه کارشناسی کشور رو به تعطیلی کشوند با تأثیر سازمان برنامه. ولی وقتی که در چهره مهندس موسوی و در سخنان مهندس موسوی میبینه که عمدتاً بحثی که میکنه پیروی از قانونه، خب مطمئن میشه که اگر این روند اجرا بشه و اون قوانینی که برنامه سوم یا برنامه چهارم گامهای بلندی به سمت اقتصاد آزاد و خصوصی سازی بوده، اگر اونها اجرا بشود، قطعاً بخش خصوصی به افق‌های جدیدی دست پیدا کرده. مهندس موسوی رو هم همه ما معتقدیم که شخصیتی نمی‌دونیم که حرفی بزند و به گونه دیگه عمل کنه. پس این ترکیب نشون میده که ما میتونیم امیدوار باشیم به آینده اقتصادی بخش خصوصی پس از مدیریت مهندس موسوی. حالا تا همه اون 51 دو تا سکتی هم که بیان میکرد که ایشون شخصیتی نیست که چیزی رو اگر اعتقاد نداشته باشه بیان کنه، ما نقاط بسیار روشنی رو در خصوصی سازی، در بها دادن به سرمایه گذار و سرمایه دار می دیدیم و لذا است که قابل امیدواری است.
آقای خاوند، صحبت‌های آقای موسوی درباره سیاست‌های اقتصادی ظاهراً بسیاری را غافلگیر کرده. با توجه به اینکه شما چند هفته پیش در رابطه با نظرگاه‌های اقتصادی آقای موسوی مطلبی نوشتید و انتقاد کردید، آیا شما هم از این صحبت‌های آقای موسوی غافلگیر شدید؟
می‌بینین، مطلبی رو که من نوشته بودم به دلیل این بود که خب نقش ما، به خصوص نقش خود من، هم به عنوان دانشگاهی هم به عنوان روزنامه‌نگار، اینه که یک سلسله مسائل رو به صورت واقعی تا اونجایی که بدونم یا از دیدگاه خودم واقعی جلوه می‌کنه با خواننده ها یا شنوندگان در میان بذارم. و نکته‌ای در مورد آقای موسوی بود، مسائلی که مطرح شده بود در مورد دیدگاه‌های ایشون در دوره 10 ساله نخست جمهوری اسلامی. من این مسائل رو مطرح کردم به این معنی که ایشون شناخته شده بودند به عنوان یکی از هواداران اقتصاد مرکزی، اقتصاد دولتی، و حتی بعد از اینکه دوران نخست وزیری ایشان هم پایان یافت، چندان در گفته‌های ایشان به نظر نمی‌رسید که از مواضع گذشته خودشون در قبال اقتصاد مرکزی، اقتصاد دولتی یا اقتصاد سوسیالیستی عدول کرده باشند. و حتی به تازگی سایت‌هایی هم که طرفدار ایشون بودند چندین بار تاکید کرده بودند بر صحبت‌های ایشون در مورد اقتصاد اسلامی، که به نظر من تکرار همون مسائلی بود که طی اون 10 سال اتفاق افتاده بود. منتها انصاف حکم میکنه که ما برای همه حق تغییر قائل بشیم. من بعد از اینکه این برنامه 55 ماده‌ای که از طرف آقای موسوی عنوان شده بود خواندم، متوجه شدم که این تغییر خوشبختانه اتفاق افتاده، به خاطر اینکه اگر بخوایم به یک نوعی شما اصطلاح غافلگیری رو به کار بردیم، بله من غافلگیر شدم و غافلگیری خوبی هم بود، به خاطر اینکه دیدم که در این 55 نکته مطالبی هست که من شخصا بهش اعتقاد دارم، چون که ایشان تاکید کرده بر محوریت بخش خصوصی، گفته که هیچ اقتصادی نیست که در اون نقش بخش خصوصی اصلی ترین نقش رو نداشته باشه، رابطه دولت و بخش خصوصی رو بسیار خوب تعریف کرده. من خیلی لذت بردم از این تعریف، به خاطر اینکه هیچ وقت تصور نکنم که کسانی که از بخش خصوصی و اقتصاد آزاد دفاع میکنن اینها مخالف دولتن، نه، اینها برای دولت نقش والایی قائلن و معتقدن که دولت نقش بسیار مهمی در امر اقتصاد داره، ولی این نقش به معنی این نیست که دولت تبدیل بشه به بنگاهدار و بازرگان، و به خصوص احترام به حقوق مالکیت و چند بار تاکید بر تعامل گسترده سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف، پرهیز از جنجال آفرینی، تاکید بر عدالت اجتماعی. در این نکته هم باز بگم کسانی که هوادار بخش خصوصی هستند طرفداران عدالت اجتماعی هستند و حتی معتقدند که از طریق اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار عدالت اجتماعی به بهترین گونه ممکن میتونه برگزار بشه و در این مورد هم نقش دولت رو به رسمیت میشناسند. بنابراین من بعد از انتشار این برنامه میگویم که در این برنامه نکات بسیار بسیار مثبتی رو پیدا کردم و بازم تاکید میکنم که همه حق تغییر دارند و چه خوبه که این تغییر در راستای مثبت باشه.
آقای بهزادیان، شما مطلبی دارین اضافه کنید به صحبتایی که کردیم؟
خوشحالم که با جناب آقای خاوند هم نظر هستم و هم فکرم. نکات بسیار خوبی رو ایشون فرمودن، ولی این بارزه رو هم من اضافه میکنم که بله، آقای وانس موسوی خصلت مشورت پذیریشون و نظر جمع رو قبول کردن کاملا این امکان رو بهشون میده که تصحیح کنن اگر در مواضعشون نکاتی است که شاید خیلی مورد نظر جمع نباشه، و این رو در همه این دوران تبلیغات میشه به راحتی در مصاحبه‌هاشون دید. و همونجور که بعضیشون فرمودن، ما اگر بتوانیم رئیس دولتی در دوره آینده داشته باشیم که بیش از این چهره بین المللی ایران و چهره اقتصادی ایران رو تخریب و مزمحل نکنه، ما گام بزرگی رو برداشتیم. حتما بخش خصوصی ایران از زمین به آسمان نمیخواد برسه در این انتخابات. ما یه طبقه بیاییم بالا جلو رفتیم و مطمئنیم که آقای مهندس موسوی ما رو چند طبقه بالا خواهد.
خب، با سپاس از شما در تهران و از شما آقای خاوند در پاریس، روز شما بخیر.
متشکرم، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم. خود
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-2211-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@
radiofarda.com.
شنوندگان عزیز، بنگاه های زود بازده مطلبی است که مدت هاست در ایران بر سر اون جدال میشه. از یک طرف دولت مدعی هست که این بنگاه ها به اشتغال کمک میکنن، در حالی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز پژوهش های مجلس در گزارش های کارآفرینی این بنگاه ها رو زیر سوال میبرن. به گزارش رسانه های ایران، طی سال های 84 تا 87 حدود 19,000 میلیارد تومان، یعنی 19 میلیارد دلار، به عنوان تسهیلات اشتغالزایی به بنگاه‌های زود بازده پرداخت شده است. پرداخت این وام‌ها با این پیش‌بینی همراه بود که بنگاه‌های زود بازده سالانه 600,000 فرصت شغلی ایجاد کنند که به گفته مقام‌های مسئول در این دوره 919,000 شغل از طریق بنگاه‌های زود بازده ایجاد شده است. البته خود این آمارها هم در مورد میزان وام ها و هم در مورد میزان اشتغال مورد اختلاف است. به عبارت دیگر، به شرط قبول این آمارها، تحقق هدف اشتغالزایی طرح بنگاه های زود بازده کمی بیش از 40% بوده است. اکنون با خانم دکتر رکسانا بهرامی تاش، استاد دانشگاه در مونترال کانادا و پژوهشگر در زمینه اشتغال در ایران تماس داریم. خانم بهرامی تاش، روز شما بخیر.
متشکرم، روز شما هم بخیر.
اگه بخوایم یک تعریف ساده ای از این بنگاه ها ارائه بدیم، چی باید بگیم؟
به طور کلی بنگاه های کوچک زود بازده به عنوان بخشی از سیاستگذاری توسعه در سیاستگذاری های اقتصادی به کار میره. نه تنها در کشورهای غربی، بلکه در کشورهای در حال توسعه. در کشورهای غربی دولت هایی که لیبرال هستن ازش خیلی دفاع میکنن، نه محافظه کاران. محافظه کارا دنبال سرمایه‌داری های بزرگ هستن. ولی دولت های لیبرال و کشور جهان سوم به عنوان برنامه های توسعه از این نوع بنگاه ها استفاده می کنن و علل اصول این مقوله به عنوان یه سیاست توسعه خیلی موجه و خوبه، ایجاد اشتغال می کنه. منتها اینجا ما دو تا مسئله داریم. یکی این که کشور ما با سونامی بیکاری مواجهه، یعنی به خاطر اون انفجار جمعیت بعد از انقلاب ما انقدر نیروی کار داریم که همینطوری مرتب وارد بازار کار میشه که واقعا باید یک انفجار اشتغالی باشه که بتونه جوابگوی اون بالا بودن تقاضای کار رو بتونه جواب بده. این یه مسئله است. مسئله دوم اینه که مشکلات ساختاری خب توی اقتصاد ما وجود داره که حتی وقتی که یک الگوی اقتصادی که میتونه خوب باشه به کار گرفته میشه هم شکست میخوره. نمیتونیم هم بگیم واقعا 100% شکست خورده، برای اینکه از اون ور باید چالش های را هم در نظر بگیریم.
انتقادی که هم بانک مرکزی و هم مرکز پژوهش های مجلس به طرح دولت میکنه این که این طرحها با وجود هزینه میلیاردها تومان وام و دادن به افراد متقاضی بنگاه های زود بازده، این اشتغال ایجاد نکرده، بلکه در نهایت این اموال عمومی بوده که به دست افرادی رسیده و حیف و میل شده.
به هر حال این فکر می‌کنم برمیگرده به اشکالی که شاید در کشور ما یه مقدار وجود داشته باشه، اون مسئله دادن وام اصولاً. چون فقط دادن وام به سازمان‌های بنگاه‌های کوچک زود بازده نبوده، دولت وام‌های دیگه، وام‌های خود اشتغالی داده. وام‌گیری در ایران مثل خیلی کشورهای در حال توسعه یه اشکال بزرگ داره. وام‌گیری میفته توی یک سیستم بانکی و بروکراتیک، چون این نوع بنگاه‌ها برای افراد کم درآمده، اما از طرفی باید افراد به وام دهنده تضمین کنن که این وام رو برمیگردونن و به نوعی به جای اینکه این بره به دست اون کسایی که درآمدشون کمه، میره دست کسایی که میتونن بانک رو متقاعد بکنن که وام رو پرداخت میکنن. من وام هایی که برای کارآفرینی داده میشد از طریق بانک کشاورزی یا از طریق حتی سازمان بهزیست، دو سه تا مورد رو دنبال میکردم. یکیشون مثلا یه خانومی بود که داشت برای این وام ها اقدام میکرد و به خاطر اینکه نمیتونست بانک رو متقاعد بکنه که میتونه برگردونه، خب وام رو نمیگرفت، یا باید اول یه خونه داشت تا اون وام رو میگرفت. و خب اگه کسی که خونه داشت که خب کارم میتونست برای خودش ایجاد بکنه. یعنی یک نوع دایره خبیثه اینجا وجود داره. گذشته از اینکه فساد مالی هست، تو تمام کشورهای در حال توسعه ما با فساد مالی مواجه هستیم که خب خیلی از این وام ها به دست اون کسایی که باید داده بشن داده نمیشن و توی اون گیرودار بروکراتیک بانک ها و بوروکراسی که فساد مالی رو ایجاد میکنه میفتن.
آیا تجربه ای از این نوع بنگاه ها و این نوع سرمایه گذاری ها و اشتغال زایی ها از کشورهای دیگر در حال توسعه در دست هست که بتوان یک مقایسه ای کرد با ایران؟
دو تا مثال میدم، یکی برای تایوان که میتونه هم مثال تایوان باشه هم اندونزی. توی هر دوی این دو تا کشور دولت ها از تسهیلات بانکی برای حمایت صنایع داخلی استفاده کردن. اول بشه بدین از قصه موفق شروع کنم و تایوان رو براتون بگم. تسهیلات بانکی خب یکی از عوامل مهمه، ولی همراه اون کاری که دولت میکرد این بود که مثلا فکر کنید برای صنعت چمسازی یا نساجی دولت نه تنها تسهیلات بانکی ایجاد میکرد، بلکه در پروسه تولید هم به وامگیرنده ها کمک میکرد، چه از طریق دادن چرم خوب یا ماشینالات خوب و چه از طریق نظارت و تولید کیفیت بالا. بعد از اون وقت کالاهایی که تولید میشد اینو در بازارهای جهانی دولت بازاریابی میکرد و اینا رو به قیمتهای خوب و با خریداران که قیمت خوب میخریدن وارد مذاکره میشد. بنابراین از اول شروع میکرد حمایت این بنگاه‌های کوچیک رو به دست گرفتن و تا آخر دستشون رو میگرفت و میبرد. در مورد اندونزی این خب همچین چیزی نبود، دولت باجگیر فاسدی داشت به خصوص در زمان سوهارتو که این وام ها و این تسهیلات بانکی رو میداد، اما خب باید نظارت هم میکرد در پروسه تولید که این کار رو عمدتا نمیکرد. اما مثلا شرکت های چند ملیتی وارد هیته میشدن، کار شایسته رو مسائل کار شایسته رو زیر پا میذاشتن، مسائل محیط زیست رو زیر پا میذاشتن و تولیدات رو از تولید کننده های اندونزی میخریدن برای بازارهای جهانی خودشون. یعنی سود میرفت توی جیب شرکت های چند ملیتی، بعد نمیگشت به کشور اندونزی. حالا ما در ایران اگه بخوایم از این تجربه ها استفاده بکنیم، باید بدونیم که تسهیلات بانکی فقط یک عنصره که اونم در مورد مشکلاتش صحبت کردیم. پس باید هم مشکلات تسهیلات بانکی رو در نظر بگیریم، همینم که اگر که تولید حمایت نشه از جانب سازمان دولتی یا شبه دولتی یا سازمان هایی که نظارت بکنن در کیفیت تولید و در بازارهای جهانی فروششون حمایت نشه، خیلی سازنده نیست.
با سپاس از شما خانم بهرامیتاش در کانادا.
متشکرم از شما.
در اینجا توجه شما را به یک SMS جلب میکنیم از شنونده ای از رادیو فردا در شمال که گویا شمال ایران باید باشه.
بله، و ایشون خودشون رو شهرام معرفی کردن و برای ما نوشتن رئیس جمهور ایران باید اقتصاددان باشد نه روحانی تا این بحران اقتصادی را در ایران بتواند کنترل کند. آقای احمدی نژاد از اقتصاد هیچ نمیداند.
خب این نظر یک شنونده بود، شما هم نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اقتصاد جهان به چه سوی می رود؟ این پرسشی است که صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر کرد در پی پاسخ دادن به آن است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود ضمن برآورد میزان خسارات احتمالی ناشی از بحران اقتصادی به دولت‌ها توصیه می‌کند گام‌های قاطع‌تری برای مقابله با بحران بردارند. نگاهی داریم به این گزارش.
در حالی که مقام‌های ردبالای اقتصادی ایالات متحده آمریکا از احیای تدریجی قدرت اقتصادی آمریکا خبر می‌دهند، صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه در گزارشی میزان خسارات وارده به اقتصاد جهان در پی از همگسیختگی نظام بانکی و پولی و بحران اقتصادی را بیش از 4,000 میلیارد دلار اعلام کرد. این برآورد تازه تقریباً دو برابر پیش‌بینی‌های پیشین است. این خسارات در برگیرنده دارایی‌های مسئله دار مانند سهام‌های بی‌ارزش و یا مسموم است. تنها در آمریکا این خسارات حدود 2700 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود درباره خسارات بحران مالی و اقتصادی جهان می‌گوید عملکرد دولت‌ها برای تمیز کردن دارایی‌های بد و نجات مؤسسات مالی کم کم تأثیر خود را نشان می‌دهند، اما دولت‌ها باید اقدامات قاطعانه تری در پیش گیرند. صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که در سال جاری میلادی برای اولین بار پس از 60 سال اقتصاد جهان رشدی منفی داشته باشد که بین 0.5% تا 1% خواهد بود. افت اقتصادی در منطقه یورو به گزارش صندوق بین المللی پول بسیار شدیدتر از دیگر مناطق جهان و بیش از 3% خواهد بود. در حالی که میزان رشد منفی اقتصادی در آمریکا کمی بیش از 2.5% پیش بینی می شود. از سوی دیگر در آمریکا ظاهرا اولین نشانه های بازگشت آرامش به بازارهای مالی مشاهده می شود. به گفته یه معاون بانک فدرال آمریکا، روند کاهش فروش و ساخت و ساز خانه‌های ویلایی در آمریکا تعدیل شده است و از سوی دیگر به گفته این مقام افت قیمت انرژی به افزایش درآمد واقعی خانوارها کمک کرده است، به طوری که اکنون پول بیشتری برای خرج کردن در اختیار مصرف کنندگان است. به گفته یه فرد کان، این پیشرفت‌ها می‌تواند نشان دهنده آن باشد که آهنگ کاهش تولید ناخالص داخلی آهسته‌تر شده است.
شنوندگان عزیز، پایان بخش مجله این هفته مانند همیشه نگاهی است به رویدادهای بورس تهران در این هفته با دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران. روز شما بخیر آقای احمدی. چه خبر داغی از بورس تهران در این هفته برای شنوندگان رادیو فردا دارید؟
هفته جاری هم مانند هفته قبل هفته بسیار پر رونقی در بورس تهران بود. ما شاهد طغیان تقاضای خرید سهام توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بودیم. به همین دلیل هم شاخص بورس تهران هفته بسیار مثبتی رو پس از ماه‌ها رکود و نزول و افتایی طی کردش.
چه عواملی باعث رونق بورس بودن در این هفته؟
دلیل رونق بورس برمیگرده یکی به نزدیکی جلسه مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت‌های بورسی که در این جلسات سود نقدی پس از یک سال عملکرد بین سهامداران تقسیم میشه. طبیعتاً در آستانه مجامع هر ساله بورس با رونق مواجه میشه. دلیل دوم برمیگرده به اقدامات مثبت و اثربخشی که مدیران سازمان بورس در جهت اعتماد سازی برداشتن، صندوق‌های سرمایه‌گذاری رو در ماه‌های اخیر توسعه دادن، جلوی افزای سرمایه‌های بی حساب و کتاب شرکت‌های بورسی رو گرفتن، شفاف‌سازی بیشتری در عرصه اطلاع رسانی در بورس تهران انجام شده. یه دلیل دیگه اون برمیگرده به احتمال بهبود روابط ایران و آمریکا و مردم الان خوشبین شدن به اینکه روابط ایران و آمریکا بهبود پیدا خواهد کرد. به همین دلیل یک ثبات نسبی در حوزه بورس تهران برقرار شده. بحث بعدی رکود شدید حاکم بر بخش املاک و مستغلات هستش که باعث شده سرمایه های این بخشی از اونها به سمت خرید سهام در بورس تهران هجوم بیاره و همین عوامل دست به دست هم داده که ما شاهد بورس پر رونقی در دو هفته اخیر و به ویژه در هفته جاری باشیم.
چه خبر دیگر از شرکت های مهم تاثیرگذار در بورس، یعنی شرکت هایی که چه به نحو مثبت و چه به نحو منفی بر رویدادهای بورس تاثیر گذاشتند؟
صنعت سیمان و شرکت‌های سیمانی به دلیل رکود حاکم بر بخش املاک و مستغلات و کاهش بودجه عمرانی دولت در سال 88 همچنان در سراشیبی نزول قرار دارند. صنعت سرب و روی هم و مس و سنگ آهن و فولاد نیز به دلیل سقوط شدید قیمت‌های جهانی سرب، روی، مس، سنگ آهن و فولاد در 7-8 ماه اخیر و احتمال تداوم اون تا سال 2010 نیز در حال درجا زدن هستند. ادامه روند نزولی و کاهنده سهام شرکت‌های نورد آلومینیوم عراق و صنایع شیمیایی فارس موجب نگرانی شدید سهامداران جزء این دو شرکت بورسی شده و سهامدار عمده هر دوی این شرکت‌ها یعنی نورد آلومینیوم و صنایع شیمیایی فارس دو شرکت اروپایی هستش. خبر دیگه این که سه شرکت بورسی علی‌رغم گذشت مهلت قانونی 8 ماهه پرداخت سود سهام از پرداخت سود سهام حقه و قانونی سهام برخی از سهامداران جزء خودشون خودداری میکنن. این سه شرکت، شرکت دشت مرغاب یا یک و یک، شرکت ماشینسازی نیرو محرکه و شرکت تجهیز نیروی زنگان هستند.
پیش بینیتون از رویدادهای بورس هفته آینده چه خواهد بود؟
با توجه به تداوم رکود شدید در بخش املاک و مستغلات که روند اون تا سال 1390 شمسی دنباله‌دار ارزیابی میشه، کارشناسان بر این باورن که بورس تهران کماکان در هفته آتی و هفته‌های آتی شاهد رویکرد و هجوم نقدینگی از بخش مسکن و ساختمان و املاک و مستغلات ایران به بخش خرید سهام در بورس تهران خواهد بود. بنابراین هفته آینده نیز بورس پر رونقی رو داریم، اما این رونق در هفته آتی مانند رونق هفته جاری و هفته قبل بسیار بالا و طلایی نخواهد بود. در واقع هفته آتی مقداری از شیب تقاضا در بورس تهران کاسته خواهد شد، قیمت ها متعادل تر خواهند شد.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روزتون بخیر.
متشکرم.
خب به پایان مجله خیلی زود نزدیک شدیم خانم کریمی.
مجله‌ای که بیشتر از اون که اقتصادی باشه گویا انتخاباتی بود این هفته.
بله.
هفته خوبی رو برای همه شنوندگانمون آرزو می‌کنیم.
با سپاس از شما که با ما بودید.
مجله اقتصادی هفته را می‌شنیدیم از رویا کریمی و فریدون زرنگار. و در اینجا به لحظات پایانی مجله نیمه شب نزدیک میشیم، اما شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو خدمتون عرض میکنم که هست 2042-02-21-12-41-13. در این حال برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش های رادیو فردا امروز هر روز به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از صد دولتی فیلتر شکن امروز هست سبزده.com سبزده.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم و بیاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظر و پیشنهادهای شما هستیم. با رادیو فردا می توانید از طریق ایمیل، تلفن یا اسمس تماس بگیرید. شماره پیامگیر یا اسمس گیر رو هم خدمتون عرض می کنم که هست 2-0-420-603-87-41-50. تا لحظات دیگر نیما تمدن گزیده‌ای از خبرها را با آگاهی می رسند.